زنان نیمه برابر، برنامه ای از جمیله داوودی، تهیه شده در رادیو پویا.
درود بر شنوندگان رادیو پویا. در چند هفته گذشته اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در ایران و در آمریکا باعث واکنش‌های مختلف شده است. از پخش اعترافات اجباری سپیده وشنو معترض به حجاب اجباری از تلویزیون‌های جمهوری اسلامی تا سوء قصد به مسیح علی نژاد در مقابل خانه‌اش در واشنگتن و حمله به سلمان رشدی در حین سخنرانی در مورد آزادی در هنر در نیویورک، روند آشکار ایجاد وحشت و ترور بودند. اعترافات اجباری البته پدیده جدیدی در جمهوری اسلامی نیست و بارها در مورد شخصیت‌ها و فعالین سیاسی اعمال شده، ولی این بار در مورد یک شهروند معمولی و آن هم بدون پنهان کردن آثار شکنجه به نمایش گذاشته شده. انگار که می‌خواهند درس عبرت بدهند به زنانی که در زندگی روزمره خود با حجاب اجباری مبارزه می‌کنند. در عمل اما خشم حتی عده‌ای از طرفداران خود را نیز برانگیختند. بعضی‌ها حتی معتقدند که این شیوه آشکار خشونت بر ضد خود آنها عمل خواهد کرد. در برنامه امروز گفتگوی خواهیم داشت با نسیم مقرب، فعال حقوق زنان از مونترال کانادا، در مورد اشکال مختلف خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان در ایران. نسیم مقرب، فعال حقوق زنان و فارغ التحصیل رشته تاریخ و تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آدوا و کنکوردیا است. تمرکز او در حوزه کاری، پژوهشی و داوطلبانه بر موضوعات مرتبط با حقوق بشر، حقوق زنان، تاریخ شفاهی و آموزش غیررسمی است. از جمله فعالیت‌های وی نوشتن مقاله و یادداشت برای رسانه‌های فارسی زبان در تبعید در این زمینه هاست. او از سال 2013 در کانادا زندگی می‌کند. نسیم عزیز، خیلی ممنونم که دعوت منو واسه شرکت تو این برنامه قبول کردید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من از شما خیلی متشکرم که این فرصت رو به من میدید که با شنوندگان عزیزتون بتونم صحبت کنم. ای کاش که یک فرصتی بود که ما بتونستیم در یک فضا در واقع در کنار هم باشیم و گفتگو کنیم، که متاسفانه ممکن نیست، ولی این تکنولوژی این امکان رو به ما میده که حداقل از راه دور بتونیم یک ارتباطی در واقع برقرار کنیم با هم دیگه با دغدغه های مشترک. در خدمتتون هستم و با افتخاره.
واقعا با سپاس نسیم جان، میدونم که شما هم توی مونتریال هستیم و چند ساعتی هم از ما جلوتر هستیم، بنابراین واقعا تشکر میکنم از این وقتی که داریم به برنامه میدین. من میدونم که شما بخشی از فعالیتاتون در مورد مبارزه با خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان در ایران هستش. اگه ممکنه یه مقدار در مورد اشکال مختلف این خشونت ها صحبت کنید.
حتما. البته من مطمئن هستم که شنوندگان شما خیلی بهتر از من با این مباحث آشنا هستند. حالا من در حد فهم خودم از این موضوع حتما سعی میکنم صحبت بکنم که شاید یک یادآوری باشه برای خودم و شاید بخشی از شنوندگان عزیز شما. خیلی ممنونم از مقدمه که شما گفتید در رابطه با در واقع خشونت سازماندهی شده و نظاممندی که حکومت دهه هاست که در واقع در مقابل زنان علیه زنان داره اعمال میکنه و این روزها میبینیم که شکل خیلی جدی هم به خودش گرفته. همونجوری که شما گفتی، من خودم هم همیشه فکر میکنم که خیلی اهمیت داره که ما در واقع سر یک اصولی توافق داشته باشیم، سر یک تعاریفی و بعد وارد در واقع پرداختن به مباحث به صورت دقیق تر و عمیق تر بشیم. یکی از اونها خب قطعا تعاریف مربوط به خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان هست که سالهای سال هست در واقع اینها مدون شدن به شکل از دو وجه، یکی اصول فمینیستی و همینطور در واقع در کنوانسیون های مربوط به حقوق زنان اگر که از زاویه حقوق بشر و اصول مربوط به حقوق بین الملل بخوایم بهش نگاه کنیم. حالا من یک خلاصه ای رو اگر بخوام بگم این هست که خشونت های مبتنی بر جنسیت، در واقع به اون دسته از خشونت هایی میگیم که ریشه در نابرابری های جنسیتی دارن و میدونیم که خب جنسیت بسیار فراتر از دو موضوع زن و مرد میشه. منتها خشونت های علیه زنان و دختران که حالا اینجا همیشه فکر میکنم مهم هست که در پرانتز اشاره بکنیم که دختران به اون معنایی که خیلی وقتا در جمهوری اسلامی تبلیغ میشه، منظور ما از دختر به معنای دوشیزه نیست. منظور اون در واقع تعاریفی هست که در حقوق بین الملل و حقوق مربوط به کودکان به عنوان در واقع افرادی که با بیولوژی زن هستند و زیر 18 سال سن دارند، اونها رو به عنوان دختر تلقی میکنیم. این خشونت ها متاسفانه در ابعاد مختلفی در خانواده، در جامعه و همینطور توسط دولت اتفاق میفته، یعنی محدود و مختص به یک فضای خاص یا یک گروه اجتماعی خاص، یک طبقه خاص، در واقع قوم خاص، ملیت خاص نمیشه. یک بخشی از این خشونت ها خشونت هایی هست که به عنوان خشونت های خانگی ازش یاد میشه، یک دسته بسیار بزرگی هست و یکی از رایج‌ترین اشکال خشونت هست که انواع مختلفی از خشونت‌های جسمی، جنسی، اقتصادی، روانی و اشکال دیگری رو در بر میگیره. در واقع یک نکته دیگری هم که باید اضافه کنم این هست که در واقع این عناوینی که به کار میره برای تفکیک کردن انواع مختلف خشونت به این معنا نیست که یک خط خیلی پررنگی بین این اشکال مختلف کشیده شده. در رابطه با خشونت‌های خانگی اگر که بخوام بگم این هست که خشونت‌های خانگی انواع مختلفی از خشونت‌ها رو در بر می‌گیره. خشونت‌های جسمی، خشونت‌های روانی، خشونت‌های جنسی در بستر زناشویی، همینطور خشونت‌های اقتصادی مثل اینی که فرض بفرمایید مرد اجازه کار کردن به همسرش رو نده، منابع اقتصادی همسرش رو محدود بکنه، یا اینی که درآمد همسرش رو بخواد در واقع کنترلش رو و مدیریتش رو در دست بگیره و شکل‌های مختلف دیگه. حالا این خشونت‌های خانگی، این نکته لازم هست این رو تاکید کنم روش که در واقع به عنوان رایج‌ترین شکل خشونت علیه زنان در سراسر دنیا در موردش یاد میشه، که البته به نظر من فقط مسئله خشونت در واقع شوهر در مقابل همسر نباید تلقی بشه. اعضای مرد خانواده در مقابل اعضای زن خانواده هم این خشونت ها رو ابراز می کنند، به خصوص در ایران ما در رابطه با مفاهیمی مثل غیرت، تعصب، ناموس خیلی با این مواجه هستیم، با این مسئله. حتی من از این می خوام فراتر برم و بگم که در اون ساختار مرد سالار زنانی که میخوان در واقع خودش در واقع ارزش‌های مردسالار رو شاید تا حدی درونه کردن و در موقعیت بالاتری از نظر تسلط و قدرت خودشون رو در خانواده قرار میدن، نسبت به زنان دیگه هم حتی گاهی بازتولید میکنن یک سری کلیشه ها رو و خشونت ورزی میکنن، که این موضوع هم به نظر من موضوع مهمی هست که نباید از نظر دور نگه داریم، مخصوصا وقتی در مورد ایران صحبت میکنیم و در مورد اهمیت در واقع اقدامات حمایتی، روشنگری و دیگر مسائل صحبت میکنیم. اگر به دسته های دیگه بخوام اشاره بکنم که باز باید روی این نکته تاکید بذارم که این بخش های مختلفی که ما در موردشون صحبت میکنیم موضوعی هستن که همه به نوعی میتونن همپوشانی داشته باشن و یک حالت صفر و یکی و یک خط سفت و سختی بین این گروه های مختلف وجود نداره. بحث های مختلف مربوط به خشونت های جنسیتی، منتها برای اینکه به هر حال یک سری اصول مشخص بشه، یک سری مصادیق مشخص بشه، اقدامات حمایتی مشخص بشه، قوانینی که باید وجود داشته باشه مشخص بشه، یک تفکیک های صورت میگیره. مثلا ما خشونت اقتصادی رو داریم که به یک بخشی از اون اشاره کردم، منتها مثلا فرض کنید خشونت اقتصادی در ایران با خشونت های قانونی اینها یک ارتباطی پیدا میکنن. یا خشونت های روانی رو داریم که مثلا به اشکال مختلفی مثل در واقع ابراز در واقع ترساندن طرف مقابل، تهدید کردن، محروم کردنش از یک سری منابع، خبرها، خدمات، ارتباطها، اینها بروز پیدا میکنه. یا مثلا حتی فرض کنید من اخیراً راستش خودم با این موضوع آشنا شدم که مثلا آسیب رسوندن به اموال و حیوانات خانگی اگر به قصد ضربه زدن و آسیب زدن به طرف مقابل باشه، اینها جزء دستبندی خشونت های روانی میتونه تلقی بشه. خشونت های احساسی رو داریم که یک تفکیکی در واقع گاهی صورت میگیره که اونها مثلا این هست که فرد رو از نظر ذهنی سعی کنن تحت کنترل در بیارن، یا احساسات بدی رو در رو به وجود بیارن، یا احساسات بدی نسبت به خودش رو در واقع ایجاد بکنن و موارد دیگر. خشونت های فیزیکی و جسمی داریم که خب یکی از بارزترین و فکر میکنم شاید شناخته شده ترین اشکال خشونت هستن. خشونت های جنسی رو داریم که بازی دسته بسیار بزرگی در بر میگیرن. من در ادامه خیلی دلم میخواد که به اونها خیلی جزئی تر بپردازم. زنکشی رو داریم که در ایران در واقع ما یک با یک شکلی از زنکشی به نام به شکل قطرهای ناموسی مواجه هستیم که در کنار البته موضوعهای دیگر که مربوط به زنکشی میشه که بسیار بسیار موضوع جدی هست. قاچاق زنان موضوعی هست که در سطح جهان مطرح هست. ازدواج کودکی و ازدواج اجباری دوباره دوتا موضوعی هست که در ایران ما خیلی باهاش در واقع درگیر هستیم و متاسفانه علارغم اینی که شاید متصور کنیم که دیگه به اون شکل سابق وجود نداره، منتها همچنان وجود داره. یک سری موضوعاتی مثل در واقع محدود شدن توان اقتصادی خانواده ها، یا بحثایی مثل حتی همه گیری کرونا، اینها همه تاثیر گذاشته برای بالاتر رفتن در واقع آمار ازدواج کودکی و ازدواج اجباری. یک موضوع دیگه که بهش اشاره میکنم و این بخش از صحبتم رو تموم میکنم که حالا خیلی طولانی هم نشه، خشونت های آنلاین هستن که شاید بتونیم بگیم یک شکل جدیدتری از خشونت هستن که در واقع مصادیقش رو اگر بخوام به طور کلی بگم شامل اذیت و آزارهای آنلاین میشن، شامل فرستادن پیامک های در واقع جنسی میشن که اینها در واقع وقتی در مورد خشونت جنسی صحبت میکنیم مسئله عدم رضایت یک موضوعی هست که خیلی باید برجسته بشه. در واقع ما میتونیم بگیم پیامک های یا پیام های جنسی بدون رضایتی که فرستاده میشه، یا نشر عمومی اطلاعات شخصی هستن و در واقع یک چتر خیلی بزرگی در رابطه با همه این انواع خشونت نقش بازی میکنه. و متاسفانه ما دهه ها هست که در ایران باهاش درگیر هستیم، خشونت های که هستن که شکل قانونی پیدا کردن. حالا یا خشونت یا قانون داره اون خشونت رو به شکل ابراز میکنه، یا اینی که قوانین حمایتی وجود نداره که دوباره اون خلأهای قانونی هم دوباره یک بخشی هست که برمیگرده و تقویت کننده بروز انواع خشونت های جنسی و جنسیتی در جامعه میشه. خشونت های جنسی از یه طرف اگر بخوایم بگیم که یک بخشی از فعالیت های فعالان فمینیستی، فعالان حوزه زنان و همینطور حوزه برابری جنسی و جنسیتی یک نقطه قوتی که در چند سال اخیر به خودش گرفته، در واقع کار کردن در بستر میتو بوده، جنبش جهانی میتو و همینطور در رابطه با بوت‌های مختلف مربوط به خشونت جنسی. اگرچه خب قطعا باید بگیم که حتما باید در واقع تصدیق کنیم تاثیر فعالیت‌های فعالان حقوق زنان در دهه‌های گذشته روی این موضوع، منتها الان به نظر میاد که در این بستر جهانی و با توجه به امکاناتی که شاید تکنولوژی به ما میده، یک در واقع قدرت و توان مضاعفی گرفته در سالهای اخیر مبارزه با خشونت جنسی. من یک اشاره می کنم به مصادیق خشونت جنسی و بعد می خوام اشاره خیلی کوتاهی بکنم به اینی که این رو در واقع باید در محیط های مختلف مد نظر داشته باشیم که خشونت جنسیتی و همینطور الان که دارم تاکید می کنم روی خشونت جنسی اتفاق می افته. حالا اگه بخوام برگردم به مصادیق، باز هم حتما این موضوع رو در نظر دارم که شنونده های شما حتما از دو جنبه خودشون خیلی در این رابطه تجربه دارن و آگاه هستن. تجربه به اون معنا که اون تجربه زیست، ما هر جای دنیا که زندگی بکنیم، من فکر میکنم که همینی که مشاهده شخصی ما، تجربه شخصی ما این رو میگه و همینی که آمار و گزارش ها اینو میگن که زنی رو ما نمیتونیم سراغ داشته باشیم که در طول زندگیش مواجه تجربه نکرده باشه خشونت جنسی رو و به صورتی در واقع بازمانده یا راوی خشونت های جنسی نباشه. و از بعد دیگه عرض کردم خدمتون، گزارش ها و آمار هم در سطح جهانی همین رو تایید میکنن. حالا مصادیق مختلف رو که بخوام بگم که احتمالاً زمانی که من دارم صحبت میکنم متاسفانه شنونده های شما مثال های مختلفی در ذهنشون خواهد اومد در رابطه با هر یک از این موضوع ها و خیلی خیلی متاسفم اگر که صحبت کردن از این موضوع ها خودش در واقع خاطرات تلخ رو زنده میکنه، تراماها رو زنده میکنه و خواهش میکنم از شنونده هاتون اگر که فکر میکنن این بخش از صحبت ها براشون آزاردهنده هست، حداقل تا چند دقیقه آینده این صحبت ها رو بزنن جلو و اگر که دوست دارن بعدن برگردن و بقیه صحبت ها گوش کنن. کاملا قابل درک هست و فکر میکنم همه ما باید در واقع یک بخشی از همدلی و حمایت هست که ما حواسمون به این موضوع باشه. خشونت های جنسی در واقع یکی از رایج‌ترین ها شاید آزارهای کلامی هست. آزارهای کلامی به اشکال مختلفی خودشو نشون میده. یکی دو تاشو که بخوام اشاره بکنم، مثلا تهمت‌های جنسی هست یا اظهار نظرهای همراه با در واقع تعابیر جنسی هست. یک موضوعی که پیشتر یک اشاره کوتاهی بهش کردم و الان میخوام دوباره روش تاکید بکنم این هست که خشونت جنسی مجموعه از رفتارها هستن که بدون رضایت طرف مقابل در واقع اتفاق میفتن. در اکثر موارد یا همه موارد حتی بتونیم بگیم در شرایط به نوعی در شرایط زور و اجبار اتفاق میفتن و خب همون جوری که اسمش روش هست ماهیت جنسی دارن. آزارهای کلامی رو گفتیم. یک بخش دیگه تماس اعضای بدن بدون رضایت هست. یعنی خیلی وقتها حالا شاید در واقع به نظر بیاد که این حساسیت زیادی هست، این موضوع هایی هست که به هر حال ما که کار میکنیم یا حتی کسانی که تجربه دارن و زمانی پیش اومده که بخوان در مورد در واقع نارضایتیشون یا تجربه تلخشون در رابطه با این تماس ها و لمس های بدنی بدون رضایت صحبت کنن، بعضی وقتا بازخورد این هست که حالا چیزی نیست یا اینها از روی محبت بوده، منتها این شرایطی که به وجود میاد که معذب میکنه طرف مقابل رو، دوست نداره، رضایت نداره، اینها موضوع خیلی جدی هستن که واقعا نباید به راحتی در واقع سرسری بگذاریم از اینها. موضوع های دیگه مربوط میشه که به نگاه، مثلا فرض کنید نگاه کردن به عکس و فیلم گرفتن از بدن برهنه، این دوباره همونجوری که در قسمت قبلی صحبتام اشاره کردم، خیلی وقتا یک سری همپوشانی های وجود داره. مثلا این موضوع ربط پیدا میکنه به خشونت های آنلاین، در واقع عکس کردن، عکس گرفتن یا فیلم گرفتن از بدن برهنه ممکنه در جریان یک رابطه یک بخش با رضایتی بوده، منتها وقتی این به صورت عمومی برای انتقام گیری، برای تحت فشار گذاشتن، اخاذی، باجگیری یا هر موضوع دیگه اتفاق میفته، 100% قطعاً یک بخشی از خشونت‌های جنسی هست. و دو تا موضوع دیگه، خب یکیش که قطعا موضوع تجاوز هست. تجاوز اگر بخوایم اشاره بکنیم به در واقع تعاریفش، این هست که دخول، داخل کردن هر شیء یا هر عضوی از بدن در واژن، مقعد یا دهان به عنوان تجاوز در واقع ازش صحبت میشه و شناخته میشه. یک موضوع دیگه واداشتن افراد هست به اعمال با ماهیت جنسی که باز هم بدون رضایتشون وقتی که باشه میشه خشونت جنسی. حالا اینها در واقع تعاریفی هست که ممکنه که سیستم قضایی کشور یک بخشی از اینها یا حتی فراتر از اینها، یعنی با مصادیق خیلی ریز به ریز در موردش در واقع قوانینی داشته باشه. یک مشکل خیلی خیلی جدی ما در ایران این هست که در واقع این طیف‌وارگی خشونت‌ها رو در نظر ما نداریم در قانون، و یکی از خلأهایی هست که خب خیلی خیلی در واقع جای کار داره. حالا اینی که ما در واقع امیدمون از دست دادیم به تغییر قوانین یک موضوع هست، منتها این که اینها باید در قوانین وجود داشته باشن یک موضوع دیگه هست که ما همیشه باید در پس ذهنمون داشته باشیم. این بخش صحبت هامو میخوام با یک موضوعی ببندم که قبل پیشتر بهش اشاره کردم، گفتم که این خشونت ها در محیط های خیلی مختلف اتفاق میافتن متاسفانه. حالا من به چند تاش اشاره میکنم. مثلا خب یکی از جاهایی که شاید در واقع بگیم نهایت تأسف این هست که اتفاق میفته خشونت های جنسی، چون قرار هست به عنوان محیط امن افراد باشه و محیطی باشه که افراد حتی اکثر حمایت ها رو دریافت کنن، وقت تبدیل میشه به یک فضای خشونت، بسیار بسیار جای نگرانی و تأسف داره و پیچیدگی های بسیار بسیار جدی داره، خانواده هست. خشونت های جنسی در رابطه با محارم یک شکل جدی هست. خشونت های جنسی در واقع در بستر زناشویی هست که یک موضوع جدی هست، که حالا الان دیگه خیلی فکر میکنم بحث به درازا بکشه اگر روی هر کدوم از اینها بخوایم خیلی بیستیم. یک موضوع دیگه خشونت های جنسی هست که در فضاهای عمومی اتفاق میافته، که حالا یکی از این فضاهای عمومی خیابان هست. خیابان، کوچه، بازار، پاساژ، نمیدونم، حتی یک محیط هایی که در واقع برای گرفتن یک سری خدماتی زنها بهش در واقع مراجعه میکنن، مثلا فرض کنین ممکنه خدمات به شکل مختلف، بیمارستان دوباره یک جای دیگه هست که قرار بر این هست که محیط درمان یک محیط امنی باشه، منتها نیست، یا مطب‌های خصوصی دوباره یک بخش دیگه هستن که در این رابطه در همین جنبش میتوی ایران هم روایت های در این رابطه داریم که به صورت عمومی منتشر شده و افشاگری شده در واقع در رابطه با نام یک سری از آزارگران. محیط های آموزشی هست یک بخش دیگه، یا محیط های ورزشی هست که باز اینها اصلا موضوع هایی نیست که بگیم به ندرت اتفاق میفته متاسفانه، و باز هم متاسفانه. به یک سری جاهای دیگه میخوام اشاره کنم که اینها در واقع یک جاهایی هست که وقتی در مورد خشونت های جنسی صحبت میکنیم یا حتی خشونت های جنسیتی، یک مقدار از نظر دور نگه داشته میشه. مثلا آسایشگاه ها یا زندان ها یک موضوعی هست که من شخصا خودم خیلی فکر میکنم که اهمیت داره پرداختن به این موضوع، به خاطر اینکه زندان در واقع جایی هست که اگر که خشونت جنسی اتفاق بیفته، پیچیدگی های بسیار بسیار زیادی داره که باید در نظر گرفته بشه. مثلا افشاگری در محیط زندان بسیار موضوع پرهزینه ای هست، به خاطر اینکه معمولا اینطور هست که وقتی اگر افشاگری اتفاق بیفته یا اعتراضی صورت بگیره به خشونت جنسی، در واقع این به این معنا هست که اون رابطه قدرت بین آزارگر و آزار دیده دیگه قراره که به هم بخوره، دیگه قراره که آزارگر احساس اینی که خب با خیال راحت میتونه به کار خودش ادامه بده و از معمولا اینطور هست که از قدرتی که داره داره سوء استفاده میکنه، دیگه این خیال آرامش به هم میخوره. منتها محیط زندان خب محیطی هست که مبناش بر کنترل و تسلط در واقع پا گرفته، و شما فکر کنین زنان زندانی به خصوص زنان زندانی جرائم عمومی که در واقع جز به حاشیه رانده شده ترین گروه های اجتماعی زنان هستند، و بگیریم از اینی که حمایت های قانونی، حمایت های خانوادگی، حمایت های در واقع که مربوط میشه به جامعه، بسیار بسیار حمایت های اقتصادی در واقع خیلی کم متاسفانه اتفاق میافته در موردشون، تابوهای اجتماعی زیادی در موردشون وجود داره، اصلا همدلی اجتماعی بسیار پایینی در موردشون وجود داره. خب در این شرایط اگر بخوان افشاگری بکنن، و اینها متاسفانه موضوعی هست که در موردش صحبت میشه، مثلا کسانی مثل خانم نرگس محمدی زمانی که خارج از زندان بودن بسیار در این مورد سعی کردن صحبت بکنن و اطلاع رسانی بکنن، و ایشون در واقع نقشی که ایفا کردن این بود که روایت های آزاری که شنیده بودن در دوران زندانشون در رابطه با زندانیان جرایم عمومی و حالا سیاسی، این حالایی که به کار میبرن به این دلیل هست که به هر حال زندانیان سیاسی به خصوص زندانیان سیاسی شناخته شده از 1% در واقع دسترسی به منابع حمایتی، به رسانه ها و داشتن حمایت ها و همدلی های اجتماعی برخوردارند، چیزی که در مورد زندانیان جرایم عمومی خیلی نیست یا خیلی خیلی کم هست. ایشون نقشی که سعی کردن ایفا کنن این بود که بدون نام اشاره می کردن به اینی که در واقع حامل روایت های زنانی بودن که آزارهای جنسی رو در زندان از در واقع از طرف کارکنان زندان یا در جریان بازجویی متحمل شده بودند، و ایشون در یکی از روایت‌هاشون من خودم خاطرم هست که میگفتن که اون زنی که اگر اشتباه نکنم این رو خیلی با در واقع با این احتمال میگم که ممکنه که من از در به خوبی جزئیات رو به خاطر نیارم، منتها فکر میکنم که میگفتن که اون زن کارگر جنسی اگر که بیاد در مورد خشونت جنسی که در زندان در واقع از طرف کارکنان زندان یا در جریان دستگیری و بازجویی اعمال شده برای تهدید ترسوندنش یا گرفتن اطلاعات و غیره، اگر بیاد بگه، خب میتونیم واقعا تصور بکنیم که چه همدلی اجتماعی پایینی در موردش وجود داره. یا خیلی وقتا از نظر اینی که آگاهی به حق و حقوق، خب به دلایل مختلف شاید اون شکلی که باید و شاید وجود نداشته باشه که دقیقا بدونن که چه اتفاق داره میفته، حق و حقوقشون چی هست، چه جوری در صدد بر بیان که بخوان در واقع آزارگران رو پاسخگو بکنن. و از طرف دیگه موضوعی که خیلی مهمه روش تاکید بذارم این هست که خب باز هم برای همه ما قابل درک هست و شواهد و گزارش هم اینو نشون میده که حتی اگر زمانی برسه به اینی که افشاگری بخواد صورت بگیره، خب تمام در واقع منابع قدرت دست اون سیستم زندان و سیستم قضایی هست، و خب اون سابقه ای که ما میبینیم از سیستم قضایی ایران این نیست که بخواد آزارگر و خشونتگر رو پاسخگو نگه داره، بلکه متاسفانه مواردی بوده که دوباره مجازات فردی که خشونت دیده، آزار دیده یا بهش تجاوز شده و در واقع به عنوان بازمانده ازش یاد میکنیم، در واقع حکمای اون رو سنگین میکنن، مجازات اون رو سنگین میکنن، و این این موضوع موضوع بسیار بسیار جدی هست که من فکر می کنم خیلی بیشتر ما باید روش متمرکز بشیم. و خب بحثای دیگه ای هست مثل مثلا خشونت های در همین رابطه با زندان، محیط زندان. اگر بخوام بگم مثلا تست بکارت خودش یک شکلی از خشونت جنسی هست، یا در واقع اون لمس بدنی یا آزارهای کلامی که صورت میگیره زمان تفتیش بدنی و بازرسی بدنی. و در بسیاری مواقع این تفتیش ها و بازرسی بدنی اول که غیر ضروری هست، دوم که با اصولی که باید در واقع اتفاق نمیفته. من یک مثال دیگه میزنم و این بخش از صحبتم رو تموم میکنم که خیلی خسته کننده نشه. مثالی که میخوام بزنم این هست که خاطرات روایت های در واقع سپید قلیان از بازداشتگاه اطلاعات اهواز و زندان سپیدار زمانی که منتشر شد، یک بخشیش بود که من واقعا در ذهنم حک شده و اون این بود که در رابطه با بازرسی های بدنی که به صورت غیر ضروری، یعنی یک زمانایی هست مثلا فرض کنید یک نفر از، حالا اینو دوباره تو پرانتز دارم میگم، یک نفر یک مدت طولانی در انفرادی بوده، وقتی به بند عمومی برمیگرده بازرسی بدنی، یعنی به صورت کامل برهنه میکنن شخص رو و بازرسی بدنی انجام میدن. چه ضرورتی واقعا داره؟ یا اگر ضرورتی داره، آیا واقعا با آگاهی جنسیتی و آگاهی از اینی که ممکنه این زنان در واقع حتی خودشون بازمانده های خشونت جنسی باشن و این پروسه و این روند اینها رو ریتراماتایز میکنه، آیا با این آگاهی اتفاق میفته؟ خیر. آیا سیستمی هست، سازوکاری هست که اگر که خلافی صورت گرفت پاسخگویی بتونه اتفاق بیفته؟ خیر. حالا برگردم به اون بحث مربوط به سپیده قلیان. سپیده قلیان میگفت که زمان ملاقات، اگر اشتباه نکنم زندان سپیدار رو میگفت، یا شایدم اشتباه میکنم و مربوط به زندان بوشهر هست، واقعا ذهنم یاری نمیکنه که اینو بخوام بگم. به هر حال تو اون کتاب در مورد این سه تا زندان و بازداشتگاه صحبت میکنه. به هر حال در مورد هر کدوم از اینا که بوده میگفت که در زمان ملاقات بازرسی بدنی اتفاق می افتاد و یک زنی که اتفاقا حکم باز بود، حکم باز هم به این معنا هست که این زنان یک درصدی از روز رو میتونن خارج از زندان کار کنند، یا اگر اشتباه نکنم داخل خود زندان میتونن کار کنند. و ایشون خودش هم حتی توی اون بین در واقع یه نقش حالا اجرایی یا نظارتی حتی داشته و میگفته که من چند سال ملاقات نمیرم به این دلیل که نمیخوام این پروسه بازرسی بدنی رو نمیتونم تحمل بکنم. و خب فکر کنین چه بازخوردهای دیگه داره برای در واقع اون زن به خاطر این که نخواد تحمل بکنه این پروسه رو، در واقع داره از یک سری حمایت‌های احتمالاً روانی و یک در واقع موضوعهای دیگه خودشو محروم میکنه. باز اینجا لازم حتما تاکید بکنم که این ارجاعاتی که میدم از ذهنم و از حافظه هست و امیدوارم که اشتباه نکرده باشم، چون این موضوع به هر حال موضوعهای مهمی هست. اگر که خانم سپید قلیان جایی موضوعی رو ثبت کردن یا خانم محمدی، این اشتباه ها قطعا از من هست زمانی که الان دارم در واقع به این موضوع ها برمیگردم و در موردش صحبت میکنم.
شما کلی اطلاعات خوب دادین و واقعا انقدر نکات مهمی مطرح کردین اینجا که واقعا خیلی، من فکر میکنم حتی کسایی که میدونن یه سری رو واقعا به خاطر شرایطی که وجود داره واقعا دوباره شنیدن خیلی از این نکات، به خصوص جاهایی که شما دارین مطرحش میکنین که شاید آدما خیلی اوقات در مورد خشونت اینجوری فکر نکنن، من فکر کنم خیلی مهمه. اون اتفاقا مثالی که آوردین از خانم نرگس محمدی گفتین که به خصوص کسایی که کارگرای به حساب جنسی هستن، این کسایی که در حالت عادی خوب تنفوشی میکنن، البته این برای تن خودشونو میخواد این کارو بکنن، ولی توی شرایطی قرار میگیرن که چون این آدم هایی که به حساب توی زندان ها هستن و اینا، چون فکر میکنن که خب پس اینا به حساب کارشون این هست، این اجازه رو به خودشون میدن که این کار رو انجام بدن، که این برمیگرده به اون نکته مهمی که اول صحبتتون گفتین، مسئله رضایت. یعنی هر گونه به حساب نزدیکی جنسی، هر گونه تلاشی واسه نزدیک شدن به یک نفر، حتی اگر شما توی رابطه با یک کسی هستین، اگر تو این مقطع رضایت اون طرف نباشه، این در واقع خشونت آزار جنسیه. یعنی من فکر کنم که یه سری ظریف کاری های اینطوری هستش که متاسفانه خیلی از آدم ها یا واقعا نمیخوان ببینن یا سرسری میگیرن یا خب طبعا براشون مهم نیست. اتفاقا فکر کردم شاید الان جای خوبی باشه که من از شما در مورد این بیانیه اخیر فعالان حوزه برابری جنسی و جنسیتی در باره وضع وخیم زندونیان زنان اومده بیرون، اگه ممکنه یه وقت در مورد اون صحبت کنین، چون میدونم دستن در کار بودین، یه وقت در مورد دلیلش و هدف پخش این بیانیه.
حتما حتما، خیلی هم ممنونم و خیلی هم موافقم با موضوعهایی که شما مطرح میکردین با صحبتهای شما. در رابطه با این بیانیه، حالا برای دوستانی که عزیزان شنوندهی که شاید کمتر در جریان باشن، الان واقعا یادم رفته، فکر میکنم پنجشنبه، روز پنجشنبه بود که یک بیانیه منتشر شد با تأکید و اشاره به وضعیت نگران کننده خانم سودا خدیرزاده، که حالا یک مقدار در مورد شرایط ایشون توضیح خواهم داد در ادامه، و همینطور در واقع به طور کلی شرایط زندانیان زن در زندانهای سراسر ایران. این تأکید روی زندانهای سراسر ایران این هست که به هر حال این موضوع همیشه بوده که زندانهای مثل اوین به دلایل مختلف ما اطلاعات بیشتری ازش داریم یا خبرهای بیشتری در رابطه باهاش منتشر میشه، که باز تأکید میکنم مثل اون بخش قبلی صحبتم که تأکید گذاشتن روی زندانیان عادی قطعاً و قطعاً به این معنا نیست، یا در مورد زندانهایی که در شهرستانها هستن به این معنا نیست که زندانهای تهران در وضعیت بسیار مطلوبی هستن. این تأکیدی که گذاشته میشه این هست که حداقل یک اطلاعات حداقلی داریم در مورد زندان اوین مثلا، و خب یکی از دلایلش هم این هست که به دلیل اینه که زنان زندانی سیاسی در اوین هستن و خب صدای بلندتری دارن، به حقوق خودشون آگاه هستن و در واقع به همدلی اجتماعی بیشتری دارن، دسترسی بیشتری به رسانه ها دارن، گاهی بیشتر میشنویم. اگرچه در رابطه با همون زندان اوین، در رابطه با زندانیان جرایم عمومی کمتر میدونیم، چون به هر حال بندها جدا هست، یا الان که وضعیت در واقع شیوع کرونا رو داریم، وضعیت زندان اوین هم وضعیت مطلوبی نیست. منتها من حالا در ادامه صحبت هم یه مقدار بیشتر تمرکز خواهم کرد بر زندانهای دیگه و زندانیان جرایم عمومی، یا زندانیانی که برای فشار به همسرانشون در واقع زندانی شدن یا بازداشت شدن، و همینطور زندانیان سیاسی که در زندانهای غیر از زندانهای شناخته شده در واقع زندانی هستن، حبس تحمل میکنن، یا به هر حال کسانی هستن که اسمهای شناخته شده نیستن. ما تلاشمون بر این بود که توی این بیانیه روی موضوعها یه مقدار بیشتر متمرکز بشیم. مایی که میگم این بیانیه که منتشر شد برای آگاهی رسانی در مورد وضعیت سودا خدیرزاده در زندان مرکزی ارومیه و همینطور وضعیت وخیم باقی زندانها، به خصوص در رابطه با زندانیان زن، توسط بیش از 80 فعال حقوق زنان و فعال حوزه برابری جنسی و جنسیتی امضا شد و یک سری خواست‌ها رو مطرح کرد که در ادامه بهش حتما خواهم پرداخت. ببینید شرایط خانم چرا در واقع در رابطه با شرایط خانم سودا خدیرزاده ما فکر کردیم که باید یک واکنش عمومی نشون بدیم. برای عزیزانی که کمتر آشنا هستن، من خلاصه ای از وضعیت در واقع وخیم و بسیار رنجبار خانم خدیرزاده در ماهای گذشته رو خواهم گفت. و در نهایت خواهم رسید به اینجا که ایشون هفته گذشته اقدام به خودکشی کردن در بند زنان زندان ارومیه. چند روز در واقع بعد از این اقدام به خودکشی ما این بیانیه رو منتشر کردیم که اینها تقریبا همزمان با هم شد که بالاخره بعد از ماها و ماها که ایشون در وضعیت بلا تکلیف در بازداشت بودن، دادگاه ایجاد شد که ادامه اون روند دادرسی ناعادلانه، عدم شفافیت و بقیه مواردی هست که ما در سیستم قضایی ایران باهاش در واقع درگیر هستیم. حالا برگردم بگم که خانم سودا خدیرزاده در ماهای گذشته چه وضعیتی رو تحمل کردن. ایشون در ماه اول بارداریشون زندانی شدن، بازداشت شدن. یک ماه بعد از بازداشتشون خودشون فایل صوتی رو منتشر کردن به زبان کردیشون، کرد هستن و در پیران شهر تا جایی که میدونستم زندگی میکردن، ساکن اونجا بودن، منتها بعد بازداشت شدن و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدن. از وضعیت بعد خودشون گفتن، از فشارهای امنیتی که روشون بود گفتن، از اینی که در جریان بازجویی در واقع آزار کلامی با ماهیت جنسی صورت گرفته بود در موردشون گفتن، از وضعیت بد سلامت و بهداشت و بیماری هایی که دارن گفتن. منتها متاسفانه و متاسفانه اونقدری که باید و شاید صدایشون شنیده نشد. در ماهای در واقع در ادامه بارداریشون همچنان در وضعیت بهداشتی بسیار وخیم زندان مرکزی ارومیه که نمیخوام بگم بدتر از بقیه زندان ها هست، به خاطر اینی که متاسفانه و باز هم متاسفانه خبرهایی که از زندانهای دیگه شنیده میشه، از زندان قرچک، زندانهای شهرستان ها، این هست که متاسفانه این وضعیت بهداشتی بسیار بد، غذای بیکیفیت و بد و کم، آب نامناسب، وضعیت تهویه نامناسب، در واقع دسترسی های نامناسب به خدمات درمانی و بهداشتی و سلامت. اینها یک متاسفانه یک وضعیت همگیری هست در زندانهای ایران و در بند زنان هم به این شکل هست. ایشون در این وضعیت در زندان ارومیه زندانی بودن، باردار بودن، بیماری قلبی دارن، بیماری کلیه دارن، دیسک کمر دارن و گفته شد که ایشون برای فشار به همسرشون در واقع زندانی شدن. عفو بین الملل بیانیه ای داد و گفت که بازداشت ایشون بازداشت خودسرانه بوده، به این دلیل که دلیل بازداشت ایشون مشخص نبوده و به ایشون در واقع اطلاع داده نشده که به دلیل. به همین دلیل میخوام بگم که این موضوع هایی که مطرح میشه، یک بخشش موضوعی هست که به صورت قانونی باید اتفاق بیفته. ایشون نباید برای این مدت طولانی چندین و چند ماه در بازداشت موقت باشن، ولی خب در کنارش یک موضوع های دیگه ای هست که حدس و گمان هایی هست در به دلیل اطلاعاتی که به هر حال مربوط به شرایط ایشون هست، بستری که دستگیر شدن، بازداشت شدن، بازجوهایی که صورت گرفته، که احتمال به این که برای فشار به همسرشون در واقع بازداشت شدن. و همونطور که گفتم توجه لازم و کافی رو نگرفتن تا جایی که ایشون در ماه هشتم بارداریشون، شما فکر کنید یک زن باردار در اون وضعیت با اون وضعیت بیماری، دو کودک دیگه هم خارج از زندان دارن 32 سالشون ایشون، و در ماه هشتم بارداری 11 روز اعتصاب غذا کردن برای اعتراض به وضعیتی که دارن و برای دسترسی به خدمات درمانی مناسب و اینی که حداقل با قرار وثیقه آزاد بشن. خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه به خصوص این خبرهایی که میگم توسط فعالان حقوق بشر کرد و همینطور که گفتم عفو بین الملل یک بیانیه داد. خبرهایی که اشاره میکنم مربوط به این هست، منتها اون عدم توجهی که اشاره کردم بهش که در رسانه ها نگرفتن یا به اندازه کافی نگرفتن، در واقع ارجاع میدم به توجه کافی در رسانه های جریان اصلی به خصوص نگرفتن اونقدری که باید و شاید با توجه به شرایط، چنین شرایط وخیمی در شبکه های اجتماعی اونقدری که باید و شاید توجه نیامد و حتی بین فعالان حوزه زنان و حوزه برابری جنسی و جنسیتی اونقدری که باید و شاید در واقع اطلاعی نداشتن از اینکه چه اتفاقی داره در مورد ایشون میفته. و شاید متاسفانه باید بگم حساسیت اونقدری که باید شاید وجود نداشت و این وضعیت زنانی هست که به حاشیه رانده شدن و لایه‌های مختلف تبعیض رو دارن تجربه میکنن، یعنی فقط مسئله جنسیت هم هست نیست، لایه‌های مختلف تبعیض هست که حالا یک بحث جدایی هست و بحث طولانی هست که اینجا بهش نمیپردازم. این اعتصاب قضا شکسته شد با این قول مساعد که به وضعیت ایشون رسیدگی میشه و آزاد خواهند شد، باز بنا به حالا اون اطلاعاتی که پخش شد در موردشون، که به دلایل نامعلوم این اتفاق نیفتاد. دوباره چند روز مونده به زایمان ایشون یک سری امیدواری هایی بود مبنی بر اینی که خانواده قرار وثیقه گذاشتن، خانواده قرار وثیقه رو تأمین کردن و قرار ایشون آزاد بشن که باز هم نشد. رسید به جایی که ایشون تا 3 ساعت قبل از زایمانشون در بند زنان بودن و در شرایطی که خانواده خبر نداشتن ایشون رو به دلیل شرایط نامساعدی که داشتن منتقل کردن به بیمارستان برای سزارین، و بعد از سزارین هم بدون تکمیل مراحل درمان برشون گردوندن دوباره به بند زنان زندان ارومیه. در تمام این مدت هم 2 ماه بعد از سزارینشون که گذشت دوباره در زندان بودن، در وضعیت بلا تکلیفی، در وضعیت که فشار روحی و جسمی تحمل می کردن. دوباره خبرهای منتشر شد که از محل بخیه ها خونریزی و عفونت دارن، کودکشون در اون وضعیت نامساعد زندان ارومیه دچار حساسیت ناشناخته شده، دچار اسهال شده، نوزاد هست دیگه، نوزاد، یک نوزاد 2 ماهه دختر به نام آلا اگه اشتباه نکنم، و اینها هم دوباره همین وضعیت ادامه پیدا کرد توسط به خصوص یک بیانیه در واقع یک اقدام فوری منتشر شد توسط مؤسسه کودکان زندانیان، هشدار داده شد در مورد وضعیت ایشون که متاسفانه و بازم متاسفانه این هشدارها همین جور جلوی چشم ما اتفاق می افتاد و وضعیت ایشون بهتر که نمی شد روز به روز بدتر می شد، تا اینی که یهو ما رسیدیم به جایی که خبر اقدام به خودکشی ایشون متاسفانه منتشر شد و ظاهرا اینطور بوده که در وضعیت خلوتی صبح بند زنان زندان ارومیه ایشون با روسری سعی کردن خودشون رو حلق‌آویز کنن که یکی از زندانیان متوجه میشه و بعد ایشون رو به بهداری منتقل کرده بودن، چشمشون یکی از چشم چپشون آسیب دیده ظاهرا در اثر این اقدام، وضعیت روحی مناسبی ندارن. دوباره یه روز بعد از این اتفاق دوباره به بند منتقل شدن، همچنان از آزادی ایشون داره جلوگیری میشه و بدتر از اون باید خدمتتون بگم که یک ویدیوی چند ثانیه‌ای منتشر شد از در واقع اعترافات تلویزیون ایشون در حالی که نشستن جلوی 3 تن از مقامات مرد زندان، در خبرگزاری قوه قضاییه منتشر شد این، و اینی که عنوانش این بود که بدون اسم، بدون اینی که حتی اسم این زن، اینی که گفته میشه این زنان بی صدا و بی نام و بی چهره هستن، اینی که حتی خبرگزاری های داخلی اسم خانم سودا خدیرزاده که دیگه الان به جایی رسیدیم که متاسفانه بعد از تمام این اتفاقات اسم ایشون دیگه تا حدی داره شناخته شده میشه، منتها اسم ایشون هم ذکر نکرده بودن و گفته بودن که اون زندانی که رسانه های معاند گفتن که اقدام به خودکشی کرده در دیدار با این مقامات قوه قضاییه و مقامات زندان گفتن که اقدام به خودکشی خودشون رو تکذیب کردن. ببینید از اون مواردی که واقعا اینقدر آدم فکر میکنه در یک کمدی تلخ داره زندگی میکنه، چطور یک نفر میتونه اقدام به خودکشی خودش رو تکذیب کنه؟ یعنی در واقع روایت اول که اعتراف اجباری گرفتن ازشون که دوباره یک فایل صوتی دیگه دادن، گفتن این اعتراف قبل از اقدام به خودکشی ایشون ضبط شده بوده و این رو پخش کردن و بعد بدون نام بردن از اسم ایشون کل روایت ایشون رو هم سعی میکنن تکذیب بکنن و در واقع دروغگو انگار به نوعی جلوه بدن ایشون رو، که این همه رنج رو دارن متحمل میشن و بیعدالتی رو در طول این ماها. و خلاصه اینی که همچنان از آزادی ایشون جلوگیری میشه و در یک روند دادرسی ناعادلانه یک دادگاهی در واقع برایشون برگزار شده که در واقع فعلا تا جایی که میدونم اتهام معاونت در قتل عمد رو بهشون نسبت دادن، که اون هم دوباره داستان مجزایی هست و ایشون خب قطعا تکذیب کردن اینها رو، و در جریان روند دادگاه هم حتی این موضوع عنوان شده که فرزند اون در واقع اون کسی که شاکی هست ایشون رو تهدید به قتل کرده، یعنی گفته که حتی اگه آزاد بشن من ایشون رو میکشم. در اون بیانیه ما به این موضوع خیلی اشاره در واقع پررنگ و برجسته‌ای به این موضوع کردیم، خواست آزادی ایشون رو متذکر شدیم، آزادی بدون قید و شرط خودشون و فرزندشون، و همینطور در واقع صحبت کردیم از این فرصت، در واقع به نوعی میخوام بگم استفاده شده برای اینی که صحبت بشه در مورد زندانیان زن و اهمیت پرداختن به وضعیت زندانیان زن، اعم از زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم عمومی، از زاویه تحلیل و آگاهی جنسیتی، به خاطر اینی که این موضوع در واقع موضوعی هست که تفکیک میکنه وضعیت زنان زندانی رو از وضعیت مردان زندانی. یکی این هست که یک گروه ویژه‌ای از زنان زندانی ما داریم، زنان زندانی باردار، زنان زندانی که تازه زایمان کردن، با کودکان خردسالشون در زندان هستن، شیر میدن به کودکانشون. اینها یک گروه ویژه‌ای هستن که خب نیازهای ویژه‌ای دارن، خدمات ویژه‌ای لازم دارن. یک موضوع دیگه خیلی اهمیت داره همون موضوع مربوط به خشونت‌های جنسی و جنسیتی هست که محدود به اون مواردی که گفتم هم نمیشه، خیلی موارد گسترده‌ای رو در بر میگیره که اینها باید حتما در موردش دقت بشه. و یک اشاره کوچیکی دلم نمیاد واقعا بکنم این هست که یک موضوعی که خیلی اهمیت داره در رابطه با بسیاری از این زنانی که با جرم عمومی الان در زندان هستن، مسئله این هست که دلایل و ریشه های این جرایم، حتی اگر در صورت که حالا بخوایم بپذیریم که این جرایم رو در واقع مرتکب شدن که در این سیستم دادرسی ناعادلانه، خب همیشه این هم جای سوال هست که آیا واقعا این جرم توسط این شخص اتفاق افتاده یا نه، ولی حتی اگر بپذیریم که اتفاق افتاده، این هست که بسیاری از این زنان در رابطه با قتل همسر الان زندانیان جرم عمومی زن در زندان هستن و همینطور جرائم مربوط به مواد مخدر هستن. در مورد هر دوی این موضوع ها ما از زاویه تحلیل جنسیتی میتونیم بسیار صحبت کنیم که چه لایه های تبعیضی رو این زنان متحمل شدن تا بخواد برسه به جایی که با سیستم قضایی، با پلیس و با دادگاه در واقع بخوان مواجه بشن. مثلا در رابطه بسیاری از این زنان که در رابطه با قتل همسرشون در زندان هستن، به شهادت خودشون و به شهادت زندانیان در واقع زندانیانی سیاسی مثل، باز لازمه که حتما اشاره بکنم، خانم نرگس محمدی، خانم آتنا دائمی که با اینها هم بند بودن و صحبت کردن، اینه که اینها تبعیض‌های مختلفی رو متحمل شدن و خشونت‌های مختلفی. مثلا بسیاری از اینها در واقع قربانی خشونت‌های خانگی هستن، خشونت‌های جنسی، فیزیکی، اقتصادی، یا قربانی خشونت‌ها در سن کودکی هستن، قربانی ازدواج کودکی هستن، قربانی ازدواج اجباری هستن، و موارد بسیاری اینها خواستن طلاق بگیرن، منتها امکان طلاق براشون وجود نداشته، طلاق بهشون ندادن، یا اون حالا دیگه بحث به درازا میکشه، صحبت به درازا میکشه. حتی یک موردی هست که متاسفانه در رابطه با خانم راحله احمدی که ایشون اعدام شدن چند سال پیش، در خود ایشون گفتن که من رفتم دادگاه و زندگی بسیار رنجباری دارن، گفتن که رفتم خواستم طلاق بگیرم، منتها اون قاضی برگشت به من گفت شوهرت دیگه حالا یک کتکی زده، برگرد برو، و سرنوشت بسیار بسیار دردناکی ایشون دارن. اینها مواردی هست که در این بیانیه بهش پرداخته شده و یک بخشی از در واقع خواست بیانیه همین هایی هست که بهش اشاره کردم، یعنی یک بخشی از خواست بیانیه ما پررنگ کردیم این موارد تبعیض جنسیتی که وجود داره و اهمیت اینی که باید از این زاویه به وضعیت زندانیان زن، به خصوص زندانیان زنی که اونها رو میذاریم در واقع به عنوان زندانی زن به حاشیه رانده شده در موردشون صحبت میکنیم، باید در مورد اینا وجود داشته باشه، اطلاع رسانی باید در موردشون بشه، روایت های اینا باید شنیده بشه، اقدامات حمایتی باید به هر شکلی که ممکنه در موردشون اتفاق بیفته و یک گروهی از اینها خب قطعا زندانیان زن باردار، زندانیانی که زایمان کردن همراه با کودکان خردسالشون هستن هست و زندانیان آزادی زندانیان سیاسی و همینطور آزادی زندانیانی که در واقع آزادیشون خطری رو متوجه جامعه نمی کنه، زندانیان جرائم عمومی، چون تراکم زندانها واقعا مسئله جدی هست و این بگیر و ببندهایی که روز به روزم داره بیشتر میشه، مثلا بازداشت‌ها و دستگیری‌هایی که در رابطه با حجاب وجود داره، خب اینها همه میدونید یک سیستم تبعیض و در واقع یک نظامی هست که داره جان زندانیان رو، جان و سلامتشون و همه ابعاد زندگیشون رو در واقع متأثر میکنه و در خطر قرار میده و اینها میتونه تا حدی جلوش گرفته بشه. مثلا زندانی کردن این گروه به دلیل حجاب و بالا بردن جمعیت زندان ها واقعا یک موضوعی است که باید در موردش صحبت کرد، حرف زد، کار کرد، ایجاد حساسیت عمومی کرد و حساسیت عمومی رو، همدلی عمومی رو در رابطه با زندانیان، گروه های مختلف زندانیان بالا برد. خیلی معذرت میخوام از اینی که خیلی طولانی در این مورد صحبت کردم.
صحبت شما اینقدر واقعا کامل و مهم هستش که من به شخص خودم میتونم ساعت‌ها به صحبت شما گوش کنم، به خصوص که شما به درستی وقتی اول داشتین تعریف میکردید یک سری از اشکال مختلف خشونت جنسیتی رو، در واقع کامل بستینش که بعد چطور این خشونت ها میتونه باعث یه سری کارهایی بشه که بعد دوباره خودمون آدم ها رو میگیرن میندازن توی زندون. یعنی به نظر من این خیلی مسئله مهمیه و من فکر میکنم این تأکیدی که شما کردین و به خصوص توی این بیانیه در مورد، خب طبعا میدونین هر گونه به حساب زندون کردن و اینا اصلا از نظر من حداقل شیوه درستی نیست، ولی اینکه شما در واقع دارین تاکید میکنید روی زنایی که لزوماً میرین به عنوان آدمای سیاسی توی زندون ها نرفتن و به طور مشخص داره نشون داده میشه که توی جامعه چی گذشته به اونها که به اینجا رسیدن، من فکر خیلی مسئله مهمیه و خواستم سوال کنم نسیم جان که به نظر شما از چه راهایی میشه در داخل یا خارج از کشور کمک کرد به این شرایط؟ یعنی خب این بیانیه رو شما برحال الان برحال میدونم امضا جمع شده، پخش شده و اینا، ولی واقعا چه راهکارهایی میبینید؟ چطور فکر میکنید که ممکنه، حتی خب خبررسانی مطمئنه این که از مهمترین کمک هایی که میشه کرد، ولی چجوری فکر میکنید میشه کمک کرد به این شرایط؟
خیلی ممنونم از در واقع جنبندهی که شما کردین و این سوالی که میپرسین. همینجور که صحبت میکردم فکر میکنم به یه بخشی از اونها اشاره کردم و شما گفتین در رابطه با خبررسانی. خب قطعا هر چقدر که این زنان در حاشیه باشن و در واقع به عنوان جمعیت نامرئی باشن، در واقع هزینه‌ای که حکومت متحمل میشه به همون نسبت، هزینه‌ای که حکومت متحمل میشه برای اینکه حقوق اونها رو نقض کنه پایین‌تره و احتمال اینی که این اتفاقات همین جور پشت سر هم بیفته بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه این از اون جاهایی هست که خب اطلاع رسانی با این هدف خیلی اهمیت پیدا میکنه. یعنی در واقع انعکاس صدای این زنان اگر جایی دارن صحبت میکنن، صدایی در واقع به بیرون از زندان منتقل کردن، جایی می نویسن، روایتشون رو به شخص دیگه منتقل میکنن که اون در زمان مقتضی از زبان اونها بگه، اینها خیلی اهمیت داره و تاکید میذارم روی اینی که نه فقط در رابطه با شرایط اونها، قطعا شرایط اونها مهمه، قطعا بلند کردن صدای خواست آزادی اونها مهمه، منتها در واقع اطلاع رسانی درباره ریز اتفاقات هم خیلی اهمیت داره. اینجوری ما یه دیواری میسازیم جلوی جمهوری اسلامی که اگر اعترافات اجباری میخواد بگیره یا اگر پرونده سازی میخواد بکنه و همدلی اجتماعی رو میخواد پایین بیاره، شک رو تو دلها بندازه در رابطه با اینی که حالا شاید به این اتفاق افتاده، حالا ما نمیدونیم. اینها موضوعی هست که متاسفانه به خصوص در مورد زنانی که در واقع تبعیض‌های در هم تنیده جنسیت، طبقه اجتماعی، اتنیک و اینها رو تجربه میکنن خیلی بیشتر اهمیت پیدا میکنه و دیده میشه. متاسفانه اینجا جایی هست که من فکر میکنم خیلی اهمیت داره اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانیان و در مورد حقوق صحبت کردن از حقوق زندانیان هم باز یه موضوعی هست که به نظر من اهمیت داره. حالا اینها تازه جاهایی هست که من در رابطه با خارج از ایران دارم میگم، یعنی دیگه حداقل دسترسی رو ما داریم و اینکه فکر میکنیم حالا از بین کارهایی که میشه کرد ما چه کار میتونیم بکنیم. اینی که در مورد زندان ها میگم، مثلا وضعیت بهداشتی بسیار بد زندان ها، در مورد زندان قرچک همین چند ماه پیش در واقع صحبت هایی که زندانیان میکردن و نامه هایی که به بیرون از زندان در واقع ارسال میشد و منتشر میشد این بود که فاضلا به زندان زده بالا و چندین و چند روز هست که اونجا اصلا در واقع اونو درست نمی کنن، اقدامی صورت نمی گیره. در وضعیت بد زندان قرچک در دمای 40 درجه تابستون، زندان قرچک میدونید که نمیدونم گاوداری بوده، مرغداری بوده، یعنی یک فضایی که اصلا به عنوان زندان ساخته نشده، چه برسه به اینی که بریم یه فضایی باشه که برای به عنوان، چون اونجا زندان زنان هست، حالا برای شنوندگانی که نمیدونن بگیم، متناسب سازی شده با نیازهای زنان، زنانی که با کودکانشون اونجا هستن. اینها که به کنار، تازه همین وضعیتی هم که هست، این وضعیت بهداشتی، وضعیت دسترسی به غذا دوباره چیزی هست که خیلی، غذای سالم موضوعی هست که خیلی اهمیت داره. و در واقع خبررسانی و اطلاع رسانی در مورد زنانی که الان درگیر کرونا هستن، بیماری دارن، داخل زندان هستن، وضعیت سلامت و جان اینا نباید در خطر قرار بگیره. این موضوع موضوعی است که خیلی به نظر من اهمیت داره. این موضوع دیگه در رابطه با اقدامات حمایتی، من فکر میکنم که در خلال صحبت هام سعی کردم اشاره کنم، یک بخشی از اقدامات حمایتی در واقع بالا بردن این همدلی های اجتماعی هست. مثلا در مورد گروه زنانی که گفتم به جرم قتل یا به اتهام قتل همسرانشون در زندان هستن، متاسفانه ما خبرهایی میشنویم در رابطه با اینی که حتی مددکاران زندان که قاعدتا قرار هست، البته خب قطعا همه مددکاران نیستن، منتها این موارد بوده که قرار هست کمک بکنن حتی در همین سیستم، مثلا رضایت بگیرن یا نمیدونم با توجه حالا به وضعیتی که اون زن زندانی داره اون خدماتی که لازم هست رو ارائه بدن، یک با یک دید متفاوتی به این زنان نگاه میکنن و در واقع به این شکل هم دوباره این تابوها و این کلیشه ها و اینها در مورد اینا اتفاق میفته که این اقدامات به این شکل باید وجود داشته باشه. یا از نظر اقدامات حمایتی، زنان زندانی متاسفانه یک موضوع دیگه در موردشون هست، در مورد جرائم عمومی این هست که وقتی زندانی میشن به دلیل دوباره حالا موضوعات مختلف، حمایت های اقتصادی و حمایت های خانواده رو از دست میدن. دوباره اینجا اگر جایی هست که کسی داخل ایران هست یا اگر خارج ایران هست، کسی یا کسانی، گروه هایی اقدامات حمایتی اینطور میتونند فکر کنند، خب قطعا اهمیت داره. یک موضوع دیگه هم که خیلی مهمه، به خصوص این در رابطه با کسانی که داخل ایران هستن، من فکر میکنم صدق میکنه، پژوهشگران، روزنامه نگاران، کسانی که حالا به شکل‌های مختلف درگیر هستن یا علاقمند هستن، دغدغه این موضوع دارن، یک موضوع جدی که ما باش درگیر هستیم این هست که اصلا داده های ما در رابطه با زنان زندانی کمه، در رابطه با وضعیتشون، در رابطه با زندان‌های مختلف، در رابطه با اینی که چه ویژگی هایی دارن، در واقع چیزی که بتونه به تحلیل موقعیت و به فکر کردن به اقدامات ضروری کمک بکنه کم هست. اگر هم هست، متاسفانه خیلی از اونها، مثلا مقالات دانشگاهی که در داخل ایران منتشر شده و یه تعدادی شده که مثلا من می دیدم، اینها خیلی دوباره همون کلیشه های جنسیتی از لابلای خطوط دیده میشه و متاسفانه خیلی وقتا در واقع بار مسئولیت این بیشتر از اینی که بر دوش نویسنده باشه، اون جایی که میخواد منتشر بکنه اگر اینها نباشه شاید منتشر نکنه. یعنی حکومت خیلی خیلی خوب سعی میکنه اون نظام اعتقادی و ارزشی خودش رو در واقع حاکم بکنه، حتی وقتی میرسه به مقالات دانشگاهی و پژوهش‌ها و اینها. ولی خب موضوعی هست که به هر حال اگر کسی داخل ایران هست دسترسی میتونه داشته باشه به کسانی که داخل زندان هستن، به کسانی که آزاد میشن، خب خیلی راحت تر هست نسبت به، درسته که خیلی از نظر امنیتی به هر حال مشکلات زیاد هست، منتها از نظر اینی که جلب اعتماد، ارتباط برقرار کردن و همه اینها هم الزاماً لازم نیست به صورت به شکلهای مختلف میتونه اتفاق بیفته و اجرا بشه و یک موضوعی هست که به نظر من اهمیت داره. و خب وقت گذاشتن، صحبت کردن و شنیدن هست، خب خیلی خیلی مهم هست.
بسیار ولی من یه نکته که فقط میخواستم اضافه بکنم اینه که متاسفانه طریقی که یه سری خبرها میاد بیرون میدونید خیلی مثلا فصلیه، میدونید چی میگم، مثلا یا یه خبر میاد مهم میشه بعد یا دو روز بعد اصلا دیگه میره، میدونید. و مثلا ما حتی در مورد آدم های بسیار شناخته شده ای توی زندون های ایران مثلا نسرین ستوده یا نرگس محمدی که خیلی خبرشون بیرونه، میدونید واقعا گروه زیادی هستن که به طور خستگی ناپذیری دارن کار میکنن که این خبرها رو زنده نگه دارن. و من فکر میکنم که این خیلی مسئله مهمیه. یعنی من فکر میکنم میدونی خیلی راحته که گاهی اوقات آدم ها احساس بکنن که میدونی نذاریم چیزی عادی بشه. یعنی به نظر من خیلی مهمه که ما یک چنین اتفاقات واقعا اینا واقعا فاجعه است، میدونین. و من فکر میکنم ماها شاید تک تک ما این وظیفه رو داشته باشیم که ماها این اخبار رو میدونین زنده نگه داریم، زنده نگه داریم به خاطر اینکه اینا هنوز هستن، میدونین. و اگرچه بعضی اوقات میدونین مطمئنم کسایی مثل شما که انقدر فعال هستین توی این زمینه دارین، واقعا بعضی اوقات ممکنه یه آدم احساس بکنه خب میدونین راه راه به جایی انگار نمیره. دستورتی که من فکر کنم ماها اینو واقعا باید به یه شکل مبارزه جدی خودمون جدی بگیریمش، میدونین، و ادامهش بدیم. هر چقدر هم که واقعا بعضی اوقات آدم ممکنه احساس کنه میدونین اتفاقی نمیفته، ولی اینا واقعا خبرهای به حساب تیتر روزنامه‌ای نیستن، اینا زندگی روزمره این زنانی هستن، این آدمایی هستن که واقعا دارن توی زندونها بچه دار میشن. اصلا واقعا فاجعه است. و من واقعا خواستم جدا دوباره از شما تشکر کنم نسیم جان واسه تمام فعالیت هایی که در زمینه انجام میدین و امیدوارم که همچنان ادامه بدین و واقعا با امید روزی که ما بتونیم، میدونین جالبه که الان حتی خود توی امریکا هم یک سری روی کرد دارن به سیستم نروژ که من مطمئنم شما در موردش میدونین، چون خیلی جالبه ذهنیت آدم ها چقدر میتونه متفاوت باشه. توی نروژ آدم ها فکر میکنن که اگر توی جامعه، چون همه جامعه رو به هم متصل میدونن، اگر یک نفر میدونین یه جور مشکلی داره، میدونین، حالا میخواد روانی باشه، میخواد، میدونین، آدم های اون جامعه خودشونو مسئول میدونن در مقابل اون آدم و سعی میکنن کمک بکنن، نه اینکه مثلا مثل خیلی سیستم های دیگه که ما توی امریکا میبینیم این آدم ها رو توی زندون های انفرادی بذارن که بگن که این آدم ها قابلیت اینو ندارن که توی جامعه فعال باشن، کار بکنن، میدونین. من واقعا امید دارم که ماها به عنوان یک جامعه انسانی به یه جایی برسیم که هممون اینطور فکر کنیم، که واقعا میدونیم. و واقعا خواستم از شما دوباره تشکر بکنم. اگر نکته آخر یا تکمیلی میخواین اضافه کنید بفرمایید.
خیلی خیلی ممنونم ازتون. اول که خیلی متشکرم، خیلی نکته‌ای که گفتین کاملا باهاتون موافق هستم و خیلی خیلی نکته مهمی هست. من فکر میکنم که گروه‌هایی اگر که حالا باشن که متمرکز بشن روی این موضوع به عنوان یکی از موضوع‌هایی که به صورت مستمر جدای از اینی که اخبار الان چی هست روش کار بکنن و ادامه بدن، یک موضوع خیلی اثر بخشی میتونه باشه. متاسفانه ما تو شرایطی هستیم که اینقدر موضوعهای مختلف زیاد هست و البته خب از یه طرف خوشبختانه خیلی از افراد توانایی های مختلفی هم دارن در رابطه با موضوعهای مختلف، میتونن در واقع اقدامهای مختلف انجام بدن، مداخله هایی که لازم است رو انجام بدن و اینها. منتها من هم یک مشکلی که احساس میکنم وجود داره اینه که این اخبار ما رو به در واقع اقدام های کوتاه مدت یه مقدار سوق داده این شرایط، و اگر افرادی باشن و همدیگر رو پیدا کنن، کسایی که پیدا کنند و پیدا کنیم، کسانی که دغدغه مشترک داریم و میتونیم طولانی مدت روی یک موضوع متمرکز بمونیم، خب من فکر میکنم که یک اقدام موثری میتونه باشه دراز مدت. و خیلی خیلی ازتون متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنونم از کلام پرمهرتون و واقعا اینها قدرت میده به یه نفر مثل من برای فعالیت کردن و روحیه ما رو خوب نگه میداره و امید ما رو زنده نگه میداره و اون آتیش درون ما رو همینطور زنده نگه میداره برای ادامه فعالیت. امیدوارم که واقعا این فعالیت رو بتونه کوچکترین تأثیری اگر بگذاره در زندگی زنان زندانی، زنانی که در واقع آزاد شدن، یا جلوی زندانی شدنهای مکرر و مکرر رو بگیره، من فکر میکنم که امیدوارم که ما همه امیدواریم به اون تأثیر بزرگ، منتها به حد اقل ها هم دلخوش هستیم. و خیلی ممنونم از شنوندگان عزیزتون، عذر میخوام اگر اینی که طولانی یک طرفه صحبت میکردم، و همین، امیدوارم که به امید آزادی و برابری.
با سپاس فراوان از شما نسیم جان، و اگه اجازه بدین برنامه رو با ترانه فریاد کهنه با صدای رعنا منصور به پایان برسونیم.
بسیار عالی.
چشم توی این اتاقی که سر تا سرش آجره، همیشه لبامو به هم دوختن، گلوم از یه فریاد کهنه پره، دارن میگذرن لحظه ها و هنوز من اینجا دارم دست و پا میزنم، تا کی باید این عشق ممنوشه به این جون که من مرد نیستم زنم. اونایی که دیوارو چیدن برام تا با ناامیدی به زانو درام، ببینن که با درد این سالها هنوزم نفس دارم و روی پام، چشاشون رو بستن همیشه به روم، میترسیدن از این که من دیدشم، صدا حبس شد توی سینم ولی همیشه میخواستم شنیده بشم. با درد این سالها هنوزم نفس دارم و روی پام، چشاشون رو بستن همیشه به روم، میترسیدن از این که من دیدشم، صدا حبس شد توی سینه.